دیده بشن. اگه دقت کنیم فیلم حتما دیدید، صورت‌های زیبایی که اونجا هست قرار شد کنتراستی داشته باشه با تمام سیاهی که تو رفت و آمدا بود. تو دل این کولبرها قطعا آدمایی هم پیدا میشه که میتونن حتی حقوق کودکان رو نادیده بگیرن، خود اونها قربانی هست. و توی اون داستان قطعا زندگی همسایه ها و بخشی از زندگی من میاد تاثیر میذاره و از فیلتر من رد میشه و میاد تو قصه نفوذ میکنه.
آقای قبادی، این جوایز زیاد و موفقیتی که نصیب فیلم مستند زندگی در مه در ایران و خارج از ایران شد، آیا این علت اصلی بود برای اینکه فیلم زمانی برای مستی اسبا رو آغاز کنید؟
قطعا بی تأثیر نبوده، یعنی خیلی جاها رفتیم و دیدم رو پرده سینما نمیاد. قصم گرفته بود که این داستان باید رو پرده سینما دیده بشه و این تنها دلیلی بود که من پناه بردم برای ساخت فیلم بلند. قبل از که فیلم بلندم بسازم 5-6 از فیلم‌های دیگه‌مو دیدم و فکر کردم کدوم یکی از این فیلم‌ها به من نزدیکه. تنها فیلمی بود که خیلی درگیر مناسبت‌های مالی نبودم، یعنی نیاز و احتیاج منو به سمتش نبرد، فیلم زندگی در مه بود. چون تا اون موقع می‌دونستم پول یک سال اجاره خونه خانواده‌مو تامین کرده بودم با فیلم کوتاهی که برای این و اون ساخته بودم برای تلویزیون. این پروژه انگار اکسترا جدا اومده بود و فکر کردم باید برم فیلممو بسازم. روحمو بیشتر توش گذاشتم، وجودمو بیشتر توش گذاشتم و اولین باری بود که فهمیدم سینما یک اسلحه هست، یک زبان، یک وسیله قوی که میتونی تو درد مردم تو، حرف مردم تو با دیگران به اشتراک بذاری.
آقای قبادی، زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع همطور که اشاره کردین نخستین فیلم بلند سینمایی شماست که در سال 1378 و با چندین بازیگر آماتور ساختین. این فیلم در سال 2000 میلادی برنده جایزه دوربین طلایی جشنواره فیلم کن در فرانسه شد. اینجا سوالی که مطرح هست اینه که کار کردن با بازیگران کودک و نوجوان و عده بازیگران غیر حرفه‌ای چه مسائلی داشت؟ چه مشکلاتی داشت؟
مشکل نداشت، به خاطر اینکه من تو فیلم کوتاهام تمریرامو کرده بودم. دلیلی که از آماتورا من توی فیلمای کوتاه اولم استفاده میکردم بودجه کافی نداشتم، یعنی بزرگترین پولی که من از تلویزیون گرفتم 100,000 تومان بود برای ساخت فیلم به نام آن مرد آمد. تو با اون 100,000 تومان باید فیلمتو تموم میکردی و من نمیتونستم. دوست داشتم مثلا اون موقعی بازیگری مثل هادی اسلامی رو مثلا پیدا کنم، خدا بیامرز بیارم، که دوست داشتم بازیشو توی فیلم صبح، همیشه دلم میخواست ایشونو تو فیلم داشته باشم. بعد کم کم فهمیدم نه، باید مادرمو بیارم، باید بچه صابخونمو بیارم که خانواده بسیار محترمی بودن و بچه‌شو همیشه خودم به شخص نگران بودم که نکنه از این خونه با 7 تا بچه بودیم صابخونه ما رو بیرون کنه، که هیچ وقت این تو ذهن اونام نبود چون اینقدر خوب بودن که حد نداره. همیشه تو فیلمام بچه صابخونم و خانومش و خواهرش و مادرم و خواهرم و همسرم می‌ذاشتم تو فیلم و خودم هم می‌رفتم. یه دفعه بازیگر نداشتم، با دمپایی از پشت دوربین وارد دوربین می‌شدم و بازی می‌کردم. و تو اینها بود یاد گرفتم که چجوری میشه با آماتورها کار کرد، چجوری میشه راحت با دوربین برخورد کرد و چجوری میشه دوربین رو تعریف بکنی برای بازیگرا، تبدیل بشه به یک اسباب بازی. بزرگترین چیزی که من یاد گرفتم توی سینما این بود که اتفاقا توی اینستاگرامم این ورکشاپ هایی که الان جدیدا گذاشتم، ویدئویی که میذارم در مورد این حرف میزنم که چجوری من با بازیگرهای آماتور کار میکنم. تنها چیزی که باعث شد که باشون راحت باشم، گروه من به عنوان بیگانه هایی که از بیرون میان اونا رو به عنوان مهندس صدا میزدن. اولین کاری که میکنی 3-4 روز اول نباید فیلم برداری کنی و این مهندس ها رو باید تبدیل کنی به آدم های کارگرهای ساده و بفهمن که ما از اونها کارگرتری، یعنی جامون رو عوض کرده، اونا تبدیل میشدن به مهندس. اون موقع اعتماد به نفس پیدا میکردن و به دوربین نگاه نمیکردن و لگه فیلم داستانی میساختی ولی فکر میکنی فیلم مستنده.
خیلی بس خوش بگم اما اکسان فروشی ها؟
من اولا فروشی ها
بایه چه نیره؟
دو دینار، سه دینار، چوار دینار، پنج دینار.
حالا من رو درکس کنه ولی بایه چه نیره؟
بایه دو دینار.
نا زنی با پولی را
چنه
که؟
سات من.
ای تو دینار دینار؟ نا والا.
زمانی برای مستی اسب‌ها در واقع نمایش تلاش و سخت کوشی چند خواهر و برادر و عشق معصومانه آنهاست که به برادر کمتوان جسمی یا به قول معروف معلول ابراز میکنند، که فیلمی غم‌انگیزه، اما مهر بیدریق این کودکان رو در واقع شما بازگو میکنید. چطور تونستین این رو از درون این کودکان بیرون بیارین و به روی صحنه، به روی دوربین ببرین؟
درد مشترک بین من و اونها، درد مشترک من و تمام مردم کرد. خیلی از مردم ایران این درد رو دارن، به خصوص کردها. یعنی در خونه هر کردی رو بزنی امکان نداره در رو باز نکنه، بگی یه قصه برام بگو، یه قصه برات نگه و تو اشک تو در نیاره. این درد مشترک باعث میشه که یک اپرا درست بشه، یک ارکسترای درستی در بیاد. هر بازیگر انگار داره یه سازی میزنه و همه اینا تبدیل میشه به یک صدایی. من بخشی از اونا میشم دیگه. من خودم رو مادی میبینم. اون ایوب کودکی منه. اگه فریاد من نباشه نیست. من تمام نگرانی میبود که نذارم خواهر برادرم ترک تحصیل کنن. همین میاد توی قصه زمانی برای مستی اسبا. همون دل مشغولی های ایوب دل مشغولی های منه. همون نبود پدر منه. یعنی همه اینها برمیگرده به کودکی تو و همه میگم درد مشترک همه مردم کرد، این درد مشترک رو دارم متاسفانه.
اما این سه خواهر کوچولو و برادر 14 سالشون، با وجود اون که میدونن برادر معلولشون عمر چندانی نخواهد داشت، همچنان تلاش میکنن. چرا شما روی این تلاش تا این اندازه تمرکز کردین؟ در واقع میخوام علت فلسفی این موضوع رو از زبان شما که فیلمساز هستین و کارگردان و تهیه کنندش هستین بپرسم.
ستایش زمان. زمان رو باید قدر دانش بود. 6 سال نه 6 ماه، 6 ماه نه 6 ساعت. ما میتونیم روز رو تبدیل کنیم به 1 دقیقه. یعنی ذهن ما میتونه زمان رو درست کنه. تعریفی نیست براش که یک شبانه روز 24 ساعته. ما میتونیم، من انسان من باید با خیال زندگی کنم، میتونم با خیال یک شب و روز رو من 120 ساعتش بکنم. و برای اون بچه ها فیلم داره میگه که زمان رو ستایش کن. فیلسوفی میگه که بزرگترین دشمن انسان زمانه و شکست ناپذیره، ولی قبل از اینکه به بازی یه مشتی ضربه بهش بزن. اون بچه ها میخواستن یه ضربه بزنن به زمان، بگن ما قدرت اینو داریم یه ضربه بتونیم مرگ و عقب بندازیم. این توانایی و اعتماد به نفس و اختیاری که انسان در خودش میبینه، کوتا نیومدن با مشکلاته. همیشه به دوستان میگم زمان زیباترین لحظه دیدن یک اسب توی از سواری وقتی از یک مانع رد میشه، اونم به خصوص وقتی که اسلوموشن میشه. توی زندگی هم زیباترین مرحله زندگی برای من، لحظات زندگی، زمانیه که مانع بزرگی تو زندگی میاد و با صبر و حوصله و با اراده قوی بتونم ازش گذر کنم و از روش بپرم. اون لحظه زیباست و اون توی فیلم هم زیباترین لحظه زندگی اون آدم ها این نیست که تو چقدر طولانی میخوای زندگی کنی، چقدر تو میتونی با فخر زندگی کنی، چقدر میتونی سرتو بلند کنی، سرتو نندازی زمین، شکست خورده نیستی. و اون بچه ها تمام این سختی ها رو نمیبینن، فقط وای میسن به خاطر این که زندگی 6 ماه، حداقل هم 6 ماه شده به برادرشون برگردونن. یه جور دهنکجی به مرد و از اونجا میاد این ایده.
مهدی خبری؟
آقای قبادی، در فیلم زمانی برای مستی اسبا میبینیم که برای انرژی دادن و گرم کردن به اسبا و قاطرهای باربر در سرما و برف کوهستانی زمستون، به اونها ودکا خورونده میشه، اون هم در کشوری که مصرف مشروبات الکلی در اون ممنوعه. آیا به خاطر این موضوع با مشکلی روبرو نشدین از سوی مقامات جمهوری اسلامی؟
خندم گرفته. واقعا توی جمهوری اسلامی تنها چیزی که توش وجود نداره اسلامه، همه چیز هست. مشروباتی که تو جمهوری اسلامی ایران است که توسط خودشون وارد میشه از راه مختلف، بیزنسشون تو همینه، نیروهای نظامی اونجا که بیزنس‌های بزرگشون مواد مخدر و مشروبات الکلیه اونجا ریخته. یه چیزی یادم افتاد که زمانی هم که رفتم برای مجوز گرفتن، چون فیلم یه سال و دو سال بیشتر بهش ندادن، تلویزیون تبلیغاتشو پخش نمی‌کرد، رفتم یه آجاهایی بود تو تلویزیون، گفت که فیلمت ممنوعه، چرا مستی شما مشروب نشون میدی؟ اصلا چجوری به خودت اجازه دادی کلمه مستی رو بیاری تو سینما ایران؟ اینقدر حرف زدم مثل بازیگر فیلم گربه ایرانی حامد که با حاج آقا حرف میزنه، من اینقدر با حاج آقا حرف زدم بهش گفتم که مشروب من اینجا دارم میگم مشروب برای انسان ها نیست، بلای اسباب گفتم مشروب برای دلیل اسپاس. گفت آها این نکته زیبایی، اگه شما اول فیلم اینو بنویسی حتما. گفتم حتما میریزم بنویسی شما مجوز منو بدی، و من مجوز گرفتم فقط به این دلیل که بگیم مشروبات الکلی برای اسپاس نه برای انسان ها.
آیه قبادی، اصولا در ساختن این دو فیلم، یعنی مستند زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا، تا چه اندازه مقام های جمهوری اسلامی یا مقام های محلی با شما همکاری کردند یا همکاری نکردند؟
همکاری نبود، چون به همکاری مثل اینه که به تو زنگ بزن بگن آقا بلند شو بیا برای ما فیلم بسا، به میگن همکاری. ولی که من دو سال در بزنم، یه ناانسانی اون موقع بود توی وزارت ارشاد بخش وزارت ارشادی بود، یعنی خوش ترکانده است، بیمار، پر بیمار، هرچی بیمار روانی توی وزارت ارشاد اسلامی میزنن، اونم توی ادارات سانسور، یک آدم روانی رو گذاشتن. دو سه سال در زدم که بتونم این فیلم رو بسازم. اون موقع اگه آقای دکتر عطالا ماجرانی نبود، یه بار رفتم دم در ایشون و زنگی که ایشون به اون آقا زد، دادی که زد، اون آقا گذاشت مجوز داد به من. همیشه گفتم با لبخند من سر آدمای نظارت ارزشیابی و دولت ایران رو بریدم که فقط اجازه بدن اولین فیلم بین‌المللی به زبان کردی رو بسازم. فیلم‌های بعدین یه بیمارتری اومده بود، جانباز بود، تمام بیماری‌ها رویش آورده بود اونجا، تمام کمپلکس‌هاش اونجا آورده بود، اون وسط فیلم‌های مثلا نیمه ما زنگ می‌زد که فیلم به زبان کردی نباشه. هر روز یه زنگی به من می‌زدن، هر روز توهین می‌کرد. تمام طول زندگی فیلمسازیم فقط تلفن‌های این آدمای بیمار بود که فیلم به زبان کردی نسازم. اینقدر اینا رو گفتم یه روز شما باید بشید که کردها رو جدا کنید از ایران، سنی های سیستان بلوچستان جدا بشن، فقط به خاطر نگاه بیشورانه و استبدادی شماست که داری شما تفرقه رو بین مردم ایران به وجود میاری. کردها یه زبان دارن و باید با زبانشون فیلم بسازن، همچنان که ترکان باید بسازن در شمال ایران، همچنان که شمالی هم باید بسازن، همچنان که جنوبی ها باید بسازن. زیبایی ایران این تنوع فرهنگی، این تنوع زبانیه و غیر از این نیست. و اون بیمارستان و اون تیمارستانی که اونجاست باعث شده که وضعیت سینما ایران به امروز به این برسه. تمام سینما ایران داد و بیداده، عصبی، همه عصبی هست، بودجانم بردن توی بخش دولتی و اینا و اون عده سپاهی شدن تایید کننده، خودشون صاحب فستیوال هم، خودشون تعیین میکنن، خودشون مجوز میدن، همه چی دست خودشون، سینمایی نیست، کشتن سینما ایرانو.
آیه قبادی، به عنوان سوال آخر، آیا در ساختن این دو فیلم زندگی در مه و زمانی برای مستی اسپا مورد یا مسئله وجود داره که هیچ وقت درباره اون حرف نزدین؟
توی همین اینستاگرام داستانهای ناگفته زیادی دارم، رنجهایی که کشیدم از آدمایی که منو رنجوندن، توی ورکشاپ هم هست که چجوری اولا تونستم فیلم بسازم، چجوری با آماتورا کار میکنم و چجوری میشه انگیزه داشته باشیم، به خصوص توی این دوره که نسل جوان بی انگیزه شده. هیچ امیدی برای هنرمندای ما نیست، برای مردم ما نیست، تا برسه به یه هنرمندی که باید دست راست کنه برای حمایت. هنرمند بیچاره اونجا حمایت نمیشه، هنرمندی حمایت میشه که دوتا شعار جمهوری اسلامی ایران بده. خیلی وضعیت تمام شاخه‌های هنری تو ایران بده، نسل جوان بی انگیزه شده. تو اون ورکشاپ ها فقط دارم میگم که تو رو خدا وایسیم ادامه بدیم، امکان نداره این شرط درست نشه، امکان نداره بوی آزادی و خوشبختی رو کم کم ایرانی ها حس نکنه. من پیشگو نیستم، با تمام وجود این روزا حس می کنم و این اتفاق خواهد افتاد و سرزمین ایران برمیگرده به اون دوره‌ای که آباد بود و آبادتر از همیشه، و اونم توسط نسل جوان این اتفاق خواهد افتاد.